بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در دو جلسه قبل مثال هایی بیان کردیم برای روشن شدن نقشی که عقل و تفکر عقلی در فهم استلزامات آیات شریف دارد، یعنی اونچه که از آیات قرآن به عنوان لوازم معنایی که به حسب ظاهر از آیات استفاده می شود، معانی هم به عنوان لوازم با تفکر عقلی استفاده می شود. مثال هایی را عرض کرد. حالا به همین نمونه ها اکتفا می کنیم و به بیان یکی دیگه از کارکرده ها و یا نقش های عقل در فهم قرآن کریم می پردازیم و آن عبارت از این است که گاهی در مواردی از آیات شریفه قرآن معنایی استفاده می شود که یک معنای به اصطلاح حالا بگوییم سطحی و اولی است و شاید چندان استوار و قابل قبول هم نباشه، اما اگر در همون مورد با عقل ورزیده و دقیق به مطالعه بپردازیم، معنایی استفاده می شود که نسبت به اون معنای اولی عمیق‌تر و بلکه صواب و درست هم هست. بنابراین این غیر از اون بحث قبلی است. اونجا همونطوری که بیان شد از ظاهر آیات معنای استفاده می کردیم که این معانی ظاهری لوازمی داشت، لوازم عقلی که عقل آنها را کشف می کرد. اما در اینجا تفکر عقلی انسان را یا به عمق معنا هدایت می کند، این معنای عمیق که نسبت به اون معنای اولی عمیق‌تر و دقیق‌تر است، یا اصولا به معنای صواب رهنمون می شود، یعنی چه بسا فهم اولیه فهم درستی نیست، اون فهم ساده، اما با دقت و تعمق به معنای درست رهنمون می شود. حالا مثال هایی رو برای این هم عرض می کنیم. عمدتا مثال هایی که بیان می کنیم استفاده از تفسیر شریف المیزان. از جمله این موارد مسئله وحدت خدای متعال یا یگانگی خداوند متعال است. مستحضر هستید که در این مورد که ما وقتی میگوییم خداوند یگانه است، یعنی یک انسان موحد که خداوند متعال را یگانه میداند، چه تصویری از یگانگی در ذهن دارد؟ معمولا تصویر عمومی یا معمولی که موحدین از خدای متعال و از یگانگی خدای متعال دارند همان وحدتی است که وحدت عددیه نامیده می شود، یعنی وحدت شخصیه عددیه. وحدت عددیه همان چیزی است که ما در زندگی معمولی ما در مورد انسان و غیر انسان با آن مواجهی. مثلا میگوییم یک فرد از انسان، این میشه واحد عددی، یا یک مثلا مصداقی یا یک نمونه یا یک فردی، مثلا را هر تعبیر بکنیم از کتاب، یک کتاب مثلا میگوییم، یا یک انگشتر میگوییم، یک درخت میگوییم، یک مدرسه میگوییم و هاکذا از این مثالها. تعبیر به یک و واحد در این موارد همان واحد به اصطلاح بالعدد است و معنی واحد بالعدد این است که یک ماهیتی را ما در نظر میگیریم که دارای مصادیقی میتواند باشد. حالا یکی از اون مصداقها مثلا زید یک مصداقی است از ماهیت انسان، میگوییم یک انسان. یا یک درخت یک مصداق است از ماهیت درخت، میگوییم یک درخت. هر کجا که واحد بالعدد به کار برود، فرض مصداق دوم هم ممکن است، امتناعی ندارد. حالا آیا وجود خارجی دارد یا ندارد؟ ممکن است نداشته باشد، اما میتواند داشته باشد. بنابراین واحد بالعدد یا وحدت عددیه لازمه‌اش این است که، یا ویژگی‌اش این است که با مصداق دوم یا سوم و بیشتر از آن ناسازگار نیست و فرض مصداق دوم محال نیست، امتناع نداره. این میشه واحد بالعدد. خب ما درباره خداوند متعال اگر تلقیمان از یگانگی همین معنا باشه که شاید هم عرض کردم غالبا در ذهن بسیط و ساده و معمولی همین تصویر می آید، یعنی وقتی می گوییم الله واحدون، خدا یکیست و دو نیست، همین معنا به ذهن معمولا می آید. خب قطعا درست نیست، برای اینکه در مورد خداوند متعال فرض یک موجودی همانند او به عنوان این که خدا باشه، عنوان اله بر او منطبق شود و همانند خداوند سبحان باشه عقلا محال است. نه این که حالا وجود خارجی ندارد که نیست، لا یمکن، امتناع داره. ولذا وقتی میگیم شریک الباری ممتنع به ذات است، مثلا اجتماع نقیزن که میگوییم ممتنع به ذات است، شریک الباری وقتی ممتنع به ذات است یعنی یگانگی خدای متعال مجالی برای فرض یک خدایی همانند خدای متعال باقی نمیگذارد. یمتنع، این معنی توحیده. خب حالا وقتی که ما به قرآن کریم رجوع میکنیم، آیاتی که مربوط به وصف یگانگی است، خب آیات زیادی است. مثلا در بعضی از آیات هست که الهکم اله واحد یا انما الله اله واحد، از اینجور آیات داریم تعابیر در قرآن کریم. اما در بخشی از آیات وقتی که خداوند متعال به یگانگی توصیف شده است، پشت سر آن به قهاریت هم توصیف شده. یعنی مثلا این تعبیر هست: هو الله واحد القهار. این در آیات متعددی این را داریم، مثلا سوره زمر آیه 4 همین تعبیر هست: هو الله الواحد القهار. سوره یوسف نه همین تعبیر، حالا یا یه مقدار تفاوت هست که الواحد القهار آمده. سوره رعد، سوره یوسف آیه 39 هست، سوره رعد آیه 16 هست، سوره ابراهیم آیه 48، سوره غافر آیه 16. پس در این آیات پس از این که خداوند متعال به وحدانیت وصف شده، به قهاریت وصف شده است. مرحوم علامه را چون فرمایش مال ایشان است، سخن خودشون را عرض میکنیم. می فرمایند از این بیان قرآن که بعد از وحدانیت قهاریت را آورده، کشف میکنیم و میفهمیم که یگانگی خداوند از نظر قرآن کریم به صورت وحدت عددی نیست و به اصطلاح وحدت حق است. حالا این اصطلاح دیگه وحدت حق یعنی چه؟ وحدت حق، وحدت حق به آن واحدی میگویند که فرض دوم برای او ممکن نیست و هیچ گونه ترکب و تکثری هم در او راه ندارد. میشه واحد بالوحدت الحق. پس واحد حقیقی حق آن واحدی است که به عبارتی بسیط است، نه مثل دارد نه جز هیچ کدام، و به عبارت دیگر نه کثرت بیرونی برای او قابل فرض است و نه کثرت درونی. کثرت درونی نیست یعنی بسیط الذات است، کثرت بیرونی نیست یعنی بیمثل و بیمانند است. این میشه مفاد وحدت حق که در نتیجه نه اینکه در خارج مثل برای اون نیست، اصلا امکان نداره. چرا امکان نداره؟ برای اینکه در مورد واحد بالوحدت الحق به اصطلاح صرف حقیقت وجوده، یا به عبارتی حقیقت الوجود است بدون هیچ گونه شائبه فقدان. هیچ گونه شائبه از فقدان و نیستی در او راه ندارد. امکان به عبارت اصطلاح امکان در او اصلا راه ندارد، نه امکان ماهوی نه امکان وجودی هیچ کدام. حالا به عبارت قال اصطلاحی واجب الوجود به ذات است، من جمیع الجهات واجب الوجود است به ذات من جمیع الجهات. حالا را اصطلاحات دیگه میخوایم مطلب را بیان بکنیم. وقتی که اینطور شد، هرگاه ما دوم فرض کنیم، یعنی بگیم یک موجود دیگری هم مانند او در ذهن ما بخواهیم فرض کنیم، این فرض امر محال است. فرض امر محال است. این که میگن فرض محال، محال نیست، یعنی فرض میکنیم چیزی را که یمتنعو، مثلا امتناع داره. چرا فرض میکنیم چیزی را که امتناع داره؟ برای اینکه اگر چنانچه این صرف الوجود است، همه ی کمالات وجودیه را به ذات دارد، هر چه بخواهیم فرض کنیم که بشود دوتا، معنیش این است که یک کمالی او دارد که این ندارد، و الله اثنینیت راه پیدا نمی کنه. اگر بخواد دوئیت، دوگانگی، اثنینیت راه پیدا کنه، به قول مرحوم سبزواری را اون بیتی دارد معروف، وید و ما له تکسرون قد حسلا ففیه و ما سواه قد تخللا ان الوجود ما له من سانن من سانی لیس قرن برا عبادانی و ما لغو تکسرون قد حسلا. یعنی یک اصل عقلی است، هر چیزی که کثرت برای او بتواند حاصل بشود کثرت پذیر باشه، هر چیزی که از نظر عقل کثرت پذیر باشه ما سوای اون چیز در او تخلل داره، یعنی حقیقت یک امری را داره با یه چیزی از غیر خودش. مثلا فرض بفرمایید که ما اگر آب را فرض کنیم، تصویر کنیم حقیقت آب را، و هیچ چیزی غیر از حقیقت آب بودن در آن دخالت پیدا نکنه، دیگه دو و سه نداره، نمیتوان بگوید آب اول، آب دوم، آب سوم، آب چهارم. وقتی میتوانید که غیر از خود آب یه چیزی هم زمینه بشود، همراه بشود، مثلا بگید آب هندوانه، آب مثلا خربوزه، آب شیرین، آب شور، آب دریا، آب چشمه، آب چاه، آب لوله کشی، همینطور نگاه کنید. یعنی تا این ما سوای آب را به آب زمینه نکنید و نکنیم، عقل دوئیت را نمیتونه تصویر بکنه. آب است دیگه، از آن میگن صرف و شیعه لا یتسنا ولا یتکرر. اگر صرف باشه، خالص باشه، دقیق فرمودید. حالا اگر وجود و واقعیت صرف وجود باشه، یه وقت هست که این وجود است با فقدان، یعنی هم دارد هم ندارد، هم هست هم نیست، این بله میتواند ترکب و تکثر داشته باشه. اما اگر چنان که نه، وجود است فقط، ماهیت نداره، فقدان نداره، کاستی و نیستی در او هیچ راه نداره، وجود محض است، یکی دیگه، این نه ترکب دارد نه تکثر هیچ کدام. یعنی شما اگر دقت بفرمایید، وقتی صرف الوجود شد، صرف الوجود که شد، ماهیت در اون نیست، چون وجود محضه. هر جا که ماهیت باشه، وجود محض نیست، یعنی وجودی است که محدودیت داره، فقدان داره، چون امکان از محدودیت انتزاع میشه. پس اگر وجود محض است و هیچ امکانی و فقدانی در اون نیست، پس ماهیت نداره. وقتی که ماهیت نداره، جزء نداره، این تکثر ذاتی نداره. وقتی همه کمالات را داره، دیگه دوم معنا نداره، چون هر آنچه بخواهید برای دوم فرض کنید به لحاظ کمال وجودی، این داره. چجور میشود دوتا بشه؟ پس این چه وحدت حقه، این وحدت حقه ای که اصطلاح فلسفی است. فلاسفه این را به خصوص در حکمت صدرایی مطرح شده، که البته مرحوم علامه میفرمایند، شاید متأخرین ها میفرمایند که ملا صدرا هم این را از آیات و روایات استفاده کرده، و الا در فلسفه محض این مفهوم نیامده. یه وقتی دیگر هم ظاهرن این مطرح شده، عرض کردیم که مرحوم علامه در جلد ششم المیزان، یادم هستی وقتی این مطلب را آوردیم خوندیم، که اونجا می‌فرماید حتی در کلمات ابن سینا که فیلسوف قدری است، شخصیت برجسته است، نابغه است، وحدت عددیه مطرح شده. این ملا صدرا هست که وحدت حق را در فلسفه اسلامی مطرح کرد. و ملا صدرا چرا مطرح کرد؟ برای خاطر اینکه ارتباطش با قرآن و روایات بیشتر بود. ولذا اونجا عرض کردم مرحوم علامه یک بحث فلسفی می آورد بدون عنوان، یعنی بحث را مطرح نمی کند بحثان فلسفیان، بحثان رواییان مطرح کرده. هفش سفر دارن شاید بیشتر بحث میکنه. بعد می فرماید علت این که ما در این بحثی که ماهیتا فلسفی است، طرح عنوان بحث فلسفی نکردیم، این است که عالی ترین و راقی ترین بالاترین مباحث فلسفی در این روایات آمده از امیرالمومنین سلام الله علیه و بقیه ائمه. و اگر در فلسفه اسلامی هم آمده است، اونجا تصریح داره که میفهمد تا حدود 1000 سال این معارف و مفاهیم مورد توجه واقع نشد، محدثین، متکلمین، فلاسفه نسبت به این معارف توجه کافی نکردند. پس از 1000 سال این مسئله متوجه واقع شد که مرادش ملا صدر است. اونها هم که این را متوجه قرار دادن، تصریح دارن که این را از آیات و روایات استفاده کردن. حالا اینا انشاءالله باز خواستید جلد ششم المیزانه مراجعه بفرمایید. بنابراین مرحوم علامه حالا استفاده ایشون اینطوری است که وقتی به این آیات برخورد میکند، هو الله الواحد القهار، چرا بعد از وحدانیت قهاریت آمده؟ قهار یعنی چه؟ قاهر یعنی غالب، قهارم مبالغه است دیگه، مبالغه در غلبه، یعنی خدای متعال یگانه غالب است و در این چیره بودن و غالب بودن هم خیلی فوق العاده است دیگه، یعنی مبالغه در این هست به حد اعلی. درست؟ میفهمن خیلی خوب. حالا همین مفهوم رو واکاوی کنیم. دقت کنید، این جالب این است که این فهمها و این برداشتها هرگز تحمیل نیست، دقت در مفهومه. منتها این دقت را چرا ایشون میتونه بکنه و حالا افراد عادی نمیتونن؟ چون ذهن آنها نمیتواند به این معنا توجه کنه. ذهن ایشان که این معنا را تصویر میکنه، عرضه میکنه به قرآن، میگه بله از قرآن استفاده میشه. چون وقتی که میگوید واحدی است که قهار است، مقهور پس نیست، این معنی آیه میشه. پس الله واحد و لیس بمغهور. مغهور یعنی چی؟ یعنی محدود. وقتی که به نحو مطلق مغهور و محدود نیست، حتی جز هم ندارد، نه وجود دیگری بیرون از اون مثل او هست، چون اگر یک موجودی مثل او باشه میشه محدود. یعنی مثلا اگر میگویم مدرسه فرسون فیضیه مدرسه دارالشفا، حتما مدرسه فیضیه محدود است به مدرسه دارالشفا. یعنی اون چه که در مدرسه دارالشفا هست برای این صدا نخواهد کرد. وقتی میگویم مثلا فرسون استان قم، استان مرکزی، قطعا استان قم محدود میشود به حدی که استان مرکزی را ندارد. از چیز محدود اینجوری دیگه یک حد بیرونی داره. پس خدای متعال که قهار است و قاهر است حد بیرونی ندارد، یعنی مثل ندارد، چون اگر مثل داشته باشد محدود به وجود او خواهد شد. اون وجود و اون واقعیت را که او داره دیگه این ندارد. پس مثل ندارد، حد درونی هم نداره، یعنی اجزا هم نداره، بسیطه. چرا؟ برای خاطر اینکه هر چیزی که مرکب است در داخل خودش اجزا داره محدود به حدود خودشه و حدودش بر او حاکمه، میشه مغهور. هر مرکبی مغهور به حدوده. دقت میفهمید؟ حالا معنای این که میگوید الله واحد قهار یعنی واحد لیس بمغهور لیس بمحدود، لا حدا خارجیا لا داخلیا. این میشه بعد همون توحید وحدت حق. علت منحصر نیست. مثلا قدرت هم در آیات از قرآن به مناسبت از قدرت، حاصل قدرت یا عمومیت قدرت هم همین تعبیرها آمده. بله قدیر هم داریم، همه جا که نیست عرض کردم. یعنی هم در قرآن کریم صفات الهی احاطه داره، صفات ذاتیه به خصوص، مثل صفت مثلا علم، مثل صفت قدرت، که اینا صفات ذاتیه هستن، چون هم این از ذاتن. همونطوری که ذات اقدس الهی محیط هست و محاط نیست، محدد است و محدد نیست، لایتناها هست، صفات ذاتی الهی هم همینطوره. منطقه حالا به مناسبت فرمایش مرحوم علامه، مناسبت حکم موضوعی، یعنی یه جا هست که جلوه علم را خدای متعال قرآن به رخ میکشه یا عرضه میکنه، مطرح میکنه، یک جا جلوه احاطه قدرت را مطرح میکنه. اینا به تناسب اون موضوع بحثه که اقتضا میکنه که این صفت بیان بشه یا اون صفت بیان بشه. اما نه این که نخیر، نه این که اینا به لحاظ وجود خدای متعال بتوان تفکیک بکنیم، اینا این ذات هست. مقصودم این آقا این نکته انصافا نکته ظریف و لطیفی است که این بزرگوار میفرمان. خب حالا مثلا مجموع البیان که اینو نداره که، این مجموع البیان مرحوم طبرسی این استفاده از این آیات نکرده، شیخ طائفه مثلا نکرده، دیگران هم نکردن و علامه استفاده میکنه. چطور شده که ایشون استفاده میکنه؟ به دلیل اون توجه قبلی ذهنی ایشان به این معناست. دقت میفرمایید؟ بعد این معنا را به قرآن عرضه میکنه با روش تفسیر قرآن و قواعد تفسیر، این را از قرآن کشف میکنه، میفهمه. هیچ تحمیلی نیست، تعبیری نکرده که میگوید قهار را معنا کنیم، قاهر را معنا کنیم. قاهر است یعنی مقهور نیست. وقتی مقهور نشد اطلاق داره، نه در درون نه در بیرون. چیزی که هیچ محدودیت درونی و بیرونی ندارد، این همون وحدت حق است. اسمش رو وحدت حق است. اون وقت حالا معیل این مطلب بخواهیم از مفسر، اولین مفسر یا دومین مفسر قرآن بعد از پیغمبر، اولین مفسر امیرالمومنین سلام الله علیه، که ایشان هم وقتی وحدت الهی را معنا میکنند همجور معنا میکنند. خاطر شریفتون هستون روایت معروف توحید صدوق باب سوم حدیث سوم در توحید شیخ صدوق هست. قصه‌اش رو می‌دانید چون مکرر اینها گفته شده، دوستانم بس بگو به ذهنتون هست که در مسیر جنگ جمل از امیرالمومنین سوال شد که اتقول و ان الله واحد، ادعی برافروخته شدن که آقا اینجای سوال نیست و اینها. امیرالمومنین فرمود که نبگذارید سوالش را مطرح بکند. ان الذي يريده الاعرابي هو الذي نريده من القول، این میخواد توحید رو بفهمد، ما هم که جنگمون برای کشور و مال و ملک و این چیزا که نیست، برای توحیده. اون وقت توضیح فرمود که واحد چهار تا معنا داره، دو تاش برای خدا نیست. وقتی میگوییم خدا واحد است به اون معنا نیست، به دو تا معنا هست. اون دو تایی که نیست، یکیش همین واحد عددی است که واحد من النوع، یعنی بگوییم واحد است که دومی هم میتونه داشته باشه، سومی هم میتونه داشته باشه، مثل یک قلم، دو قلم، سه قلم، هاکذا. این نیست. یکم اون واحد در واقع مفهومی و نوعیه که مثلا یک نوع از جنسه، مثل انسان. انسان یک نوع از حیوان است. خب انواع دیگر هم باز داره، این کثرت پذیره. فرمود این دوتا واحد درباره خدای متعال راه نداره. اما دوتا معنا وقتی میگوییم خدا واحد است، درست است. یک معنا این است که مثل ندارد، نظیر و مانند نداره. یکی هم این استش که جزء نداره، نه جزء ذهنی، نه عقلی، نه وهمی، نه خارجی. اما حدیث اونو داره. حالا بعضی ها تو اینا تشکیک میکنن، میگن آخه این اصطلاحات فلسفی چطور در روایت آمده، نکنه اینا رو بعدها ساختن نسبت دادن به امیرالمومنین. از این حرف گاهی گفتن، مثل نهج البلاغه، بعضی ها در نهج البلاغه گفتن که این اصلا کلمات امیرالمومنین نیست. اینا بعدن علمای شیعه، فیلسوفان شیعه درست کردن، نسبت دادن به امیرالمومنین. چرا؟ چون آخر در سخنان امیرالمومنین دیگه این بحث‌های فلسفی اینا که نباید آمده باشه. تلقی آنها از امیرالمومنین به عنوان صحابی پیغمبر مثل بقیه است. توجه می‌فرمایید؟ یعنی ذهنشان، تصویرشان که علی ابن ابی طالب یک مسلمان صحابی پیغمبر است مثل بقیه صحابه. چطور شده است که ایشان از این مباحث بلند و عمیق و فلسفی اینا مطرح کرده؟ خب امیرالمومنین شخصیت ممتازی است، غیر از اونهاست. اشتباه همینه که به قول ابن عبدالحدیب که حرف خیلی قشنگی داره، میگوید هم در مقدمه داره هم در یکی از خطبه ها، شرح یکی از خطبه ها را شمارش الان یادم نیست، چند؟ 86 و در خطبه 86 هم داره، در مقدمه هم داره. اونجا وقتی که توضیح میدهد یک خطبه است که اوصاف انسانهای عالی را امیرالمومنین بیان میکنه، بعد میگوید که مراد امیرالمومنین از این خطبه خودش هست، خود را توصیف کرده. یعنی مصداق این اوصاف که ایشان گفته جز در خودش پیدا نمیشه. اون وقت حکمت را که توضیح میدهد، یعنی همون صفاتی که کش حکمت هست توضیح میدهد، میگوید اول من فتح باب حکمت را یا خازت الحکمه، اول من خازت الحکمه من العرب علی ابن ابی طالب. ابن ابی حدید میگوید ایشان اولین کسیست که در این حوزه مسائل حکمت وارد شده است و اینا را بیان کرده. بعد میگوید که دیگر صحابه پیغمبر اینها را نمیفهمیدن، حتی تعبیر عجیبی هم داد، میگه ولا فهموه لم یفهموه. میگه حتی اگر چنانچه میخواستم با اونا بفهمانن من نمیفهمیدم، مثلا ظرفیتش نداشتم. این واقعیته. خب چنین شخصیتی امیرالمومنین، بله این مطالب رو هم فرموده، هیچ مانعی نداره. خب پس این فرمایش امیرالمومنین که اونجا فرموده است، این تعبیری هم که علامه در زیل این آیات داره، عرض کردم این استفاده است از همین قهاریت. هیچ تحمیلی انصافا که بگوییم یک مطلبی را آورده داره تعویل میکنه، لفظ کشش نداره، لفظ نمیفهماند، اینا که نیست، که دقیقا از لفظ استفاده میکنه. اما این لفظ را اگر ساده معنا بکنیم میشه واحد بالعدد، اگر این لفظ را عمیق معنا بکنیم میشه وحدت حق. ملاحظه میکنید دو تا نگاه، درک عقلی ساده، درک عقلی عمیق و ورزیده. المیزان را خواستید ملاحظه بفرمایید، جلد 6 صفحه 88. این یک مثال. مثال دوم باز از المیزان نقل میکنیم. در آیه 159 و 160 صافات، سوره مبارکه صافات، سوره برمی‌شود 37 سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. خب آیه معنای ظاهرش مشخص است، خدای متعال منزه است از آنچه که وصف می کنند او را، مگر وصفی که عباد مخلص خدا می کنند. خداوند از وصفی که برای او می کنند منزه است، مگر وصفی که عباد مخلص می کنند. از اون منزه نیست، یعنی اون وصفی که عباد مخلص می کنند اون درسته، اما اون وصفی که دیگران می کنند نه، خدا منزه است. خب معنای ظاهری آیه به سیاق، یعنی به حکم سیاق، این ضمیر یصفون به مشرکین برمیگرده. حالا آیات قبلش این است، آیه 151 تا میرسیم به همین آیه، الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله و انهم لکاذبون استفل بنات علی البنین، استفل بنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون و جعلوا بینه و بین الجنت نسبا ولقد علمت الجنت انهم لمحذرون. این آیات قبله، همونطوری که ملاحظه میکنید از 151 تا 158 این آیات بیان عقیده مشرکین درباره خداست. پس معنای ظاهریش این است که سبحان الله عما یصفون، یعنی از آنچه که اینها میگویند خدا منزه است، که مثلا فرزند داره و میشود که با مثلا جن نسبت خاصی داره و امثال اینها. علامه می فرماید درست است که سیاق همین است و معنای ظاهری این است، اما اگر دقت کنیم معلوم می شود که این فراتر از این را آیه می خواهد بگوید، عمیق‌تر از این را می خواهد بگوید. یعنی نه تنها خداوند از آنچه مشرکان می گفتن منزه است، بلکه از آنچه موحدان هم توصیف میکنن بازم خدا منزه است. یعنی خدای متعال از توصیف هم مشرکان و هم موحدان الا المخلصین. گرچه مرحوم علامه وجه این رو توضیح نفرموده، شاید به وضوحش واگذار کرده، من به نظر حقیر میاد که استفاده علامه از اینجاست که استثنای مخلصین فقط شده. اگر فرموده بود سبحان الله عما یصفون الا عباد الله الموحدین، این معلوم میشد همینه، در حد همین صفاتی است که مشرکین میگویند. یعنی در واقع مردم دو گروه هستند، مشرکان این اوصاف را برای خدا بیان میکردند که مثلا فرزند داره و نسبت خاصی با جنی ها داره و اینها، موحدین ها را نمیگن. پس عقیده موحدین درست است که برای خدا فرزند قائل نیستن، عقیده مشرکین غلط است که فرزند قائلن. اگر فرموده بود الا عباد الله الموحدین، خب همین معلوم میشد که اختصاص داد به معنی ظاهری، اما نفرموده است الا الموحدین، فرموده است الا عباد الله المخلصین. خب حالا مخلصین کیا هستن؟ در قرآن کریم مخلصین انبیا و مثل انبیا هستن، این در واقع معصومین. یعنی عبارت الا عباد الله المخلصین الا عباد الله المعصومین میشه، استثناء فقط معصومین رو استثناء کرده. خب غیر معصومین دیگه همه میمانن ولو موحد باشن. اون وقت معنیش این میشود که مثلا امثال ماها که الان موحدین، وقتی که خدای متعال را توصیف میکنیم توصیف ما یا حالا یا وصف ما لایق به ساحت قدس الهی نیست. اما مخلصین وقتی خدا را وصف میکنن اون لایق به ساحت قدس الهیه. این میشه معنای عمیق‌تری. یعنی ماها وقتی که خدا را به یگانگی، به علم، به قدرت، به رازقیت، نمیدونم به سایر کمالات توصیف میکنیم، معمولا یک صفات انسانواری به ذهنمان میاد. یعنی قهرن ها اینجوری انگار ذهنمان تشبیه آلوده. اما مخلصین به قول علامه میفهمد مخلصین وقتی که وصف میکنن خدا را توجه به محدودیت وصفشون دارن. بعدشون استشهاد میکند به این فرمایش پیامبر گرامی اسلام که در منظر الهی عرض میکند: لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یعنی پیغمبر که میفهمد سید المخلصین است، پیغمبر که سید المخلصین است وقتی خدا را ثنا میگوید اذعان میکند که خدا یا این ثنایی که من میگویم لایق تو نیست. این توجه به این داره، این دیگه درسته. یعنی اگر ما هم توجه پیدا کنیم وقتی که مثلا با خدا سخن میگوییم، توصیف میکنیم، مدح میکنیم، ثنا میگوییم، توجه به اینم پیدا بکنیم که این ثنای ما نقص داره، این دیگه خوبه. یعنی اگر ضمیمه بکنیم بگوییم که خدا علم دارد اما علمش اینجور علمایی که ما تو ذهنمون هست نیست، میشه همین فرمایش پیغمبر که لا افسی ثناء علیک. آن خب ما نوعا جوده هستیم دیگه، یعنی از این غافل هستیم، توجه به این نکته نداریم. پس بنابراین این فهم از این آیه، اینجا با اون قبلی فرقش چیست؟ مثال قبلی این بود که معنای عرفی و ظاهری از وحدت غلط هست، یعنی واحد بالعدد، اما وحدت حق صحیح هست. دقیقا همودید اون در واقع فهم صحیح معناست. در این مثال فهم وسیع‌تر و عمیق‌تر معناست، ولو معنی ظاهری درست است. معنای ظاهری آیه در اینجا غلط نیست، اما با تعمق یک معنای وسیع‌تر و عمیق‌تری می‌فهمیم. این فرق این مثال با اون مثال در اینجا هست. این را اگر خواستید المیزان را ملاحظه فرمایید، جلد 18 صفحه 173 و 174. این هم یک مثال. مثال سومی هم عرض کنم، چند دقیقه وقت هست. در آیه 24 سوره انفال آیه شریفه این است: وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. بدانید که خداوند میان انسان و قلب انسان حائل می شود. آیه 24 سوره انفال. خب یار یعنی چه؟ حیلوله و مانع شدن و حائل شدن خداوند بین انسان و قلب انسان یعنی چه؟ مرحوم علامه 4 تا نظریه را نقل می کند که مفسرین گفتن یعنی این. 1. بعضی گفتن مقصود این است که خداوند از قلب انسان به اون نزدیکتر است. یحول بین المرء و قلبه، یعنی اقرب من قلبه الیه، اقرب من نفسه الیه. بعضی گفتن منش این است و استشهاد کردن به آیه و نحن اقرب الیکم من حبل الورید، به این آیه استشهاد. این یک وجه. وجه دوم یا قول دوم این است که گفتن مقصود آیه این است که قلب انسان یعنی هم روح انسان نمیتواند چیزی را از خدا پنهان کند، زیرا خداوند به قلب انسان از خود اون نزدیکتر است. یعنی هر چرا که خدا آدم میدونه، خدای متعال اون را بیشتر میدونه، پس چیزی را نمیتواند پنهان بکند. بنابراین اون چرا که انسان از قلبش میداند، خدای متعال هم از آن آگاه است. این هم یک وجه مفسرین گفتن. وجه سوم این است که گفتن یحول بین المرء و قلبه، یعنی خداوند به واسطه مرگ، وقتی که انسان میمیرد میان انسان و بهرهگیری از حیات حائل میشه. یحول بین المرء و قلبه، یعنی یحول بین المرء و حیاته، با مرگ بین انسان و زندگی و انتفاعاتش بهرهگیریهاش فاصله میندازه. اینم یک وجه است. گفتن لذا این پیام داره، میخواد به آدم بگوید که حواست باشه اگر تا زنده هستی کاری نکنی مرگ آمد دیگه کار از کار میگذره، چون خدا دیگه حائل میشه، یعنی مرگ را واسطه میکنه، نمیتونی دیگه از حیاتت استفاده کنی، بس تدارک کن زودتر. این هم یک وجه. چهارمین وجهی که گفته شده است این است که خداوند متعال مقلب القلوب است. ان الله یحول بین المرء و قلبه، این تحول قلب دست خداست. انسان از یک حالتی به یک حالت دیگری مبدل می شود به اذن الهی. خب چرا این رو گفته؟ گفتن برای این که مسلمانان از جنگ با دشمنان می ترسیدن، یک حالت خوف در دلشون ایجاد شده بود. خداوند متعال به اونها با این آیه فهمون که قلبها دست من است، ترس را من به شجاعت و از خودگذشتگی بدل می کنم، که این نترسن، خلاصه از دشمن نترسن و جرأت پیدا کنند و پیروز بشن. این چهار تا معنا هست که ایشان می فهمند مفسرین درباره این آیه گفتن. خب حالا مطلب اول این است که آیا این وجوه چهارگانه، اولا مانعت الجمع، به نظر می رسه که اینا مانعت الجمع نیستن، یعنی همه اینها رو میشه جمع کرد. ان الله یحول بین المرء و قلبه، هر چهار معنا قابل پذیرشه، یعنی میشود گفتش که آیه به اینا نظر داره. اما دقت بفرمایید، اونی که حالا مرحوم علامه از این آیه استفاده میکنه و ایشون میفرماید اصل و اساس این معانی که اینا گفتن همان است. اینایی که آقایان مفسرین گفتن در حقیقت جلوه هایی و آثاری از اون معناست. اون چیه؟ وَعْلَمُنْ اَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. ایشان می فرماید که انسان مالک خودشه دیگه، یعنی الان انسان به لحاظ تکوینی زمام وجودش دست خودش هست، میتونه اراده کنه، کاری انجام بده، کاری انجام نده. تصرفاتی که آدم میکنه در دایره وجود خودش در واقع ملک تکوینیشه، این یک نوع تصرف تکوینی و مالکیت تکوینی داره. اما آیا به ذات دارد یا بالغیر دارد؟ قطعا به ذات نداره، بالغیره. این مالکیت انسان را که بر خودش دارد کی به او میدهد؟ خداوند. پس خداوند متعال مالک به ذات ماست و ما مالک بالغیریم. پس مالکیت خدا قبل از مالکیت ماست. یحول بین المرء و قلبه، یعنی ما که مالکیت بر قلبمون، بر روحمون، بر وجودمون داریم، خداوند متعال بین این مالکیت و ما حائل است، یعنی تقدم دارد. او قبلا مالک است که ما مالکیم، او به ذات، ما بالغیر. او سابق است، ما در واقع لاحق. وقتی که این مالکیت ما در اختیار خداست به ذات، خب از قلب ما آگاهه، با مرگ حیات ما را قطع میکنه. عرض میشود که همه این چیزایی که آن گفت، این تمام این معانی که اینها گفتن در حقیقت جلوه های این است که ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی مالکیت به ذات بر انسان و همه شؤون انسان داره. و این هیلوله، یعنی هیلوله مالکیت، مثلا یک کسی اول یک ملکی را تملک کنه بعد دیگری را در ملک خودش، البته نمیشه مثال درست زد چون میشه شریک و نمیدونم اینها، فرض میکنیم میگه آقا این مالکیتش قبل از اینه، تقدم داره، یعنی به سبب او این مالکیت حاصل شده. خب درباره خدای متعال که مالکیت به ذات بهتر. ببینید این یک معنای عمیقی، نه اینکه اونا غلطه ها، اون معانی و اون وجوه درست است، اما اینا هر کدام وجهی و بعدی از ابعاد آیات، ریشه همه اینا اینه. حالا اگه شما 10 تا دیگر معنا هم بتوانید بگویید، به این ریشه برمیگرده. این هم یک مثال دیگری برای این فهم عمیق معنا. جلد 9 المیزان، جلد 9 صفحه 46 تا 50 اقل من خلاصه کردم. خب حالا بحث رو به همینجا متوقف میکنیم چون وقت گذشت. یکی دو تا دیگه مثال و بحث داره که انشالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.